نوی صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، پروگرام هفتوار مجله آزادی رو می شنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت برتانیا به هزاران افغانی که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفته در هتل‌ها به گونه موقت زندگی می‌کنند گفته که تا پایان ماه آگوست هتل‌ها را ترک گویند. این دستور در حال صادر می‌شود که شوراهای مناطق در برتانیا می‌گویند که با کمبود خانه‌های کرایه‌ای دچارند و برای این تعداد مهاجرین نمی‌توانند در این مدت خانه‌های رهایشی فراهم کنند. در 1.5 سال گذشته شمار از این افغان‌هایی که در هتل‌ها به سر می‌بردند با کمک اداره مهاجران برتانیا به خانه‌های رهایشی انتقال یافتند، ولی حدود 8000 نفر آنها که نخواستند به این خانه‌ها بروند شاید اکنون دچار مشکل شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردند دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد قرار دارند و از همین رو نباید اجازه سفر را دریابند. روزنامه نشن پاکستان به تازگی خبر داد که مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی و نمایندگان طالبان در ماه جاری میلادی در نشست در مورد افغانستان به میزبانی نروژ در اسلو پایتخت این کشور شرکت می‌کنند. طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند، اما در نشست اسلو فورم قبلی در 23 جون سال 2022 از طالبان دعوت نشده بود. همچنین قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 21 جون نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر اتهامات جرایم فدرال ادعای براءت کرد. او متهم شده که اسناد مربوط امنیت ملی را بعد از پایان دوره کارش به گونه غیر قانونی نزد خود نگه داشته و به مأموران که برای یافتن این اسناد تلاش داشتند دروغ گفته است. در حالی که ترامپ برای پیروزی خود در انتخابات آینده مبارزه می‌کند، جوناتان گودمان قاضی محکمه میامی که ترامپ در آن حاضر شد دوسیه وی را در ماه‌های آینده پیگیری خواهد کرد. والت ناوت دستیار سابق ترامپ نیز در این قضیه متهم شده است. این نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یک رئیس جمهور سابق به ارتکاب جرایم فدرال متهم می شود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آباییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کیف باید اقدامات شدیدی علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند. وی گفت که متأسفانه روسیه اکنون هم می‌تواند اجزای مهمی را که توسط شرکت‌های کشورهای مختلف ساخته می‌شود برای تولید راکت‌ها به دست آورد. رئیس جمهور زلنسکی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت یکی از راکت هایی که به کریبیو ری شهرک آبویی و دیروز اصابت کرد 50 جزء عمدتاً مایکرو الکترونیک داشت که در چندین کشور دیگر ساخته شده است. 11 نفر در این حمله کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفت شریکان کیف لیست از شرکت ها را در اختیار دارند که به روسیه قطعات نظامی تامین می کنند. پایان اخبار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های ایرانی در ولایت فارس اخیراً محدودیت کاری را بر مهاجران افغان وضع کرده‌اند. بر اساس این محدودیت پناهجویان افغان نمی‌توانند در ولایت فارس کسب و کار داشته باشند و اتباع ایرانی هم اجازه ندارند که افغانان مهاجر را استخدام کنند. آن عده از مهاجرین افغان که در مناطق مختلف فارس زندگی می‌کنند از این وضعیت نگرانند. فرشته نگاه موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
حالا ما با این همه زحمت و تلاش که خود به ایران رساندم، با این همه دغدغه حیران ماندم که شکم خانواده خود چگونه سیر کنم و واقعا زندگی و شرایط برای من سخت شده.
فرزاد امیری است، یکی از مهاجرین افغان که به گونه قانونی در شهر شیراز ولایت فارس ایران زندگی می کند. او می گوید که تصمیم اخیر مقام های ایرانی در این ولایت زندگی او را دشوار ساخته است. این تصمیم باعث شده که امیری وظیفه‌اش را از دست بدهد و فعلا در بی سرنوشتی بماند. امیری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خود من در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت می کردم. متاسفانه بعد از اعلامیه که 15 برج نشر شد، صاحب کار من به من اطلاع داد که دیگه نمیتونم اینجا کار بکنم. و باید یک کار دیگه برای خود پیدا بکنم. از او خاطر من 5-6 روز میشه بیکارم. اکثر مغازه ها حتی تصمیم گرفتن تا دیگه اجناس رو به مهاجر افغان به فروش نرسونن، بیشتر از اونها با برگه های اجار در مقابل مغازه ها خونوشن که از فروش اجناس به بای خارجی مخصوصا افغان ها جدا معذوریم و این نگران کننده.
به گفته افغان های مقیم ولایت فارس ایران، اعلامیه ای در 5 جون از سوی شاروال این ولایت نشر شد که بر اساس آن اجازه کار از مهاجرین افغان گرفته شده و حتی به کارفرماهای ایرانی گفته شده که مهاجرین افغان را شامل کار نکنند. این تصمیم مشکلات فراوان را برای امیر حسین که از 12 سال در شهر شیراز ولایت فارس زندگی می کند ایجاد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
این وقته اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، حتی دکانهای ما را بسته کردن و ایش شرکه هم که امرای میرانی بود اینا را هم بیچاره را امرای ما این محدودیت بالا از اونا هم وضع کرده. والا نمیفهم چی کار کنیم، اینجا در بدریم و سرگردان میگردیم.
پس از این تصمیم مقام های ایرانی در فارس، یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی نشر شده که نشان میدهد که برخی از مقام های محلی ولایت فارس مغازه هایی را که در آن مهاجرین افغان کار میکنند مهر لاک میکنند. در این نوار ویدیویی مهدی دهقان خلیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهر کوار ولایت فارس، به خبرنگار میگوید که این ممنوعیت بالای همه مهاجرین افغان قانونی و یا غیر قانونی تطبیق می شود. او در این ویدیو می گوید که 25 مغازه را در شهر کوار که تخطی کردن مهر لاک کرده است. یک تن از مهاجرین افغان که نمی خواهد نامش گرفته شود و در ولایت فارس زندگی می کند، تاکید کرده که مهاجرین افغان تنها برای کارهای شاقه اجازه کار را در ایران دریافت می کنند.
صرف در بعضی از موارد کارهای بسیار سنگین و ثقیلی که خود جانب ایرانی و افرادی که تبع ایرانی هستن اونها را انجام نمیدن، بر ازو کارا اجازه داده میشه، دیگه اکثر کارا را از پیش اجازه گرفته شده. و
او این محدودیت جدید را با تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و حکومت طالبان در افغانستان مرتبط میداند و میگوید که این تنش‌ها باعث شده که حکومت ایران بر مهاجرین افغان فشار وارد کند. تنش‌ها بین دو طرف در آخر ماه می زمان اوج گرفت که در درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان، طرف‌های درگیر اعلام کردند که یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. دو طرف همدیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند. این درگیری‌های مرزی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان در اوایل ماه می هشدار داده بود که طالبان عقبه ایران را بدهند و حرف او را جدی بگیرند. پس از برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، طالبان و مرزبانان ایرانی چند بار درگیر هم شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار زیادی از مهاجران افغان در ولایت فارس ایران وظایفشان را از دست دادند. به گفته این مهاجران به اساس اعلامیه 5 جون شاروال این ولایت اجازه کار از مهاجران افغان گرفته شده و حتی به کارفرمایان ایرانی گفته شده که مهاجران افغان را استخدام نکنند. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، میگوید که این اقدام مقامات ایرانی خلاف نرم‌های بین‌المللی است. فرشته نگاه با آقای اطمر گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که وضع محدودیت بر کار مهاجران افغان در فارس ایران چقدر نگران کننده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
زمانی که محدودیت وضع میشه، در حقیقت ساحه کار بر مهاجر تنگ میشه و مهاجر مجبور از مکارهایی که لازم نداره که کار کنه به او دست میزنه و این یک نوع سوء استفاده از او وضع سیاسی است و در حقیقت یک نوع حالت استثمار است که از انسان ها برده میشه، یعنی از انسان بهره کشی میکنند و این بهره کشی چی در ایران باشد چی در پاکستان باشد، در گذشته ها افغان ها با این مواجه هستند و ای هم امروز به خاطر زیست که اینا فشار بیشتر سر مهاجر وارد بسازند.
در ولایت فارس ایران به کارفرماها گفته شده که به خارجی ها به خصوص به افغان ها باید زمینه کار فراهم نکنند. ای بر اساس قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل متحد، این تصمیم شما به کدام نگاه میبینین؟
اصلا یک تصمیم نادرست است، به خاطر اینکه مهاجرین تحت یک قانون است در تمام دنیا و اداره مهاجرت مربوط ملل متحد، اینا در تمام جهان اینا مصروف هستند که کار میکنند و قوانین و مقررات زینا توسط نمی کشورهایی که عضو نمی محصات هستند قبول شدند و هیچ کشور حق نداره که مخالف قوانین و مقررات عمل بکنه با مهاجرین. شما میبینین کشورهایی که اینا با مهاجر ضرورت دارن از اینا بسیار خوب استقبال میکنن، امتیاز برشان میتن، زمینه و فرصت کار برشان مساعد میسازه، ولی در کشورهایی که اینا اصلا خودشان اما احترام به حقوق بشر و به انسانیت کمتر دارن یا اصلا ندارن، اینا از مجبوریت های مهاجر استفاده میکنن، کوشش میکنن به نحوی سر از اونا فشار وارد بکنن که از خدمات از اونا اینا بهره بیشتر و دلخواه خود داشته باشن و بگیرن از اون.
شما از فشار ها یاد کردین، پس از تنش ها بین حکومت های کشورها همواره دیده شده که بالای مهاجرین افغان در کشور میزبان فشار وارد میشه، چرا؟
علتش ایست که مشکلات سیاسی که چی در پاکستان است و یا چی در ایران است، زمان که اینا مشکلات سیاسی دارن که دی حکومت طالبا، اینا مجبور میشن که فشار وارد میکنن سر مهاجرین، بخاطر ازی که میتونه یک وسیله فشار روی حکومت افغانستان باشه. ما فکر میکنم حکومت های مسئولیت پذیر امکان داره به این فشار ها تن بتن و قبول بکنن، اما حکومت هایی که مسئولیت پذیر نباشن اصلا به این فشار ها تن هم نمیتن و یه کارا هم نیست، به خاطر از اینکه اصل قربانی اینه به مهاجره هست که اونمو مشکلات رو میبینه. و من فکر میکنم در این بخش تنها کسی که آسیب میبینه و قربانی میشه مهاجرین ماست.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شماره دختران دانش آموز و محصلان زن در ولایات فرا و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتون ها منع شدند، می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی مجبور شدند که به صنایع دستی رو آورند. این گزارش با صدای یک دختر دانش آموز از ولایت نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم، لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار در افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئل سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایران رفته بود، میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا میکردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمانها و تمام آرزوها و سختیها و تلاشهایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم، از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود.
در کانال فرزانه ده ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آورده هند. مانند سمیه احمدی 16 ساله که دانش آموزی یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا میکردم به صنف دهم که مکتب ها بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا اینکه دیگه رو آوردم به خیاطی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم میمان خانه هایتان هستیم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما تقدیم می کنیم. در این شماره با مطالب متنوع با شما هستیم. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. در این شماره باز هم داستان گونه ای داریم به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید.
پدرم پسر میخواست. او همیشه آرزو میکرد که پسر دار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمیتوانست با او مخالفت کند. همین که حرف میزدیم به دهان ما محکم میکوبید و میگفت اسلام برایم این حق را داده.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکرده ایم. معلومات پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
اساس محوطه موجوده پوهنتون کابل با اعمار ساختمان 15 طب بنا نهاده شد. سپس 15 حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین مؤسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد.
پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ساکب. با سلسله نشر سیر ژورنالیسم در افغانستان این هفته نیز حرفهایی خواهیم داشت.
هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوعهای از این گونه یاد شده است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسئله زن و شوهری در شرق آن هم زیر بار عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند چالش های خود را دارد. به ویژه مردانی که با سوی استفاده از هدایات مذهبی این رابطه را گویا بر خود بهشت و بر زنان خود دوزخ ایجاد کردند. به باور و دلیل تراشی شماری از زن باره ها گویا عدم تولد پسر از سوی زنها را یکی از عوامل تعدد ازواجشان به حساب آورده و روایتی بر خود می سازند که سخت مسخره می نماید. در حالی که شماری با داشتن پسران هم به گرفتن زنهای دوم و سوم و چهارم اقدام می کنند. و دردآورتر دیگر این که این گونه مردانی که از زنهای متعدد صاحب پسر نمی شوند رفتن به دکتر و معاینه ژنتیک را هم برخیشتن آر می دانند که در مواردی درصدی زیاد تقصیر اصلی در خود آنها بوده است. و اما زنان در تظلم شوهران و خشونت های فامیلی سایر اعضای خانواده نفس در سینه قفس می کنند و دیده و دانسته به اصطلاح مردم به سمبوسه نخورده خود پول می پردازند و عاقبت کار در شرایط نابسامان اقتصادی اینگونه مردان با اعمال بی عدالتی و تمایز بین زنان و عدم توجه کمبها دادن به وجود دختران مرتکب خطاهایی می شوند که جبران آن خود به بهای گزافی می انجامد. در این شماره مجله آزادی چون شماره های گذشته باز هم از صفحه نیمرخ روایت داستانگونهی داریم به قلم افق. امیدوارم شنونده ها با حوصله مندی آن را بشنوند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
پدرم پسر میخواست. او همیشه آرزو میکرد که پسردار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمیتوانست با او مخالفت کند. همین که حرف میزدیم با دهان ما محکم میکوبید و میگفت اسلام برایم این حق را داده. من میتوانم 4 زن داشته باشم. وقت خدا اجازه داده شما چی کاره که بخواهید مخالفت کنید؟ اولین ازدواجش با مادرم بود. مادرم 2 دختر به دنیا آورد. وقتی برای 3مین بار حامله شد، دکتران گفتند که این بار نیز دختر است. برای همین پدرم او را شکنجه کرد. به خاطر لگدهایی که پدرم به شکم مادرم زده بود، آن جنین در بطن مادرم از دنیا رفت. پدرم تصمیم گرفت برای بار دوم ازدواج کند، ولی خانم جدیدش با گذشت 5 سال حامله نشد. به همین دلیل برای 3مین بار ازدواج کرد. همسر 3مش مثل مادرم 3 دختر به دنیا آورد و دیگر حمل نگرفت. همه فکر می کردیم که پدرم شاید دیگر ازدواج نکند، اما گویا او تسلیم نمی شد. وقت تصمیم گرفت برای 4مین بار ازدواج کند، نهایت تلاشش را کرد که خانمش دختر جوان باشد تا بتواند زود و زیادتر حمل بگیرد. همیشه می گفت این بار حتمی پسردار می شوم. خدا این بار مرا باید لایق پسر بداند. 100 زن به پای یک مرد نمی رسد. دختر که ناقص العقل است. فقط یک مرد عاقل و کامل است. خدایا چی می شود و من پسر نصیب کنی؟ پدرم توانست این بار دختر جوانی را به همسری بگیرد. او مبلغ زیاد پول به خانواده آن دختر داد و 1 قطعه از زمین های ما را هم به نام او کرد. من آن وقت 13 ساله بودم. یادم می آید که در قریه راموزا ولسوالی 4 کنته ولایت بلخ زندگی می کردیم. با آن که نامم سنوبر است، اما مادرم و همسایه ها از ناز مرا سنو می گفتند. پدرم به نام آصف قلندر مشهور شده بود. وقت همسر 4م پدرم به خانه آمد، همه چیز تغییر کرد. ما بی ارزشتر شدیم. دیگر پدرم همه هوش و حواسش به آن دختر بود. هیچ به ما و مادرم فکر نمی کرد. یادم است روزها مادرم مرا در آغوش می کشید و به خاطر بیمهری پدرم گریه می کرد. آنقدر می گریست که چشمانش سرخ می شد. تا 2-3 سال دیگر باز پدرم حال خوشی نداشت. همسر 4مش نیز 2 بار پی هم دختر زایید. ولی اصل 3 روزی ما زمان شروع شد که همسر 4م پدرم بعد از 2 دختر 1 پسر به دنیا آورد. با به دنیا آمدن آن پسر همه ی خانواده خوشحال بودند. پدرم تمامی فکر و ذکرش شده بود آن پسر و مادرش. دیگر کسی به ما دختران ارزش نمی داد. گویا ما هیچ وجود نداشتیم. به خاطر این که تعداد خانواده ما زیاد بود، روز به روز فقیرتر می شدیم و پدرم نمی توانست به همه برابر غذا بیاورد. برای همین هرچی غذای خوبتر و بهتر بود به برادرم و مادرش می داد. گاه ما حتی مدتها گرس نمی ماندیم، ولی آنها باید سیر می بودند. در یکی از شبهای سال نو پدرم برای ما گوشت مرغ آورد که شوربا بپزیم. شب مادرم مرا صدا زد و از من خواست که کاسه ها را سر سفره ببرم. همین که دیدم برای امشب گوشت داریم، دهانم را آب زد و خیلی خوشحال شدم. مدت ها بود که به جز نان خشک، گاه چای با شکر و اندک برنج چیز دیگری نخورده بودیم. با خوشحالی سر سفره نشستم. تازه به خوردن شوربا شروع کرده بودم که برادرم گریه کرد و گوشت خواست. هرچند که سهم خودش را خورده بود، سهم او از سهم ما خیلی بیشتر بود، اما پدرم سهم من و خواهرانم را هم به او داد، بدون آن که یک ذره از آن گوشت به دهان برده باشیم. ناراحت شدم، دلم خیلی شکست، دیگر نتوانستم چیزی بخورم. دلم گوشت میخواست، ولی خانه ما این گونه بود. بهترین ها نصیب پسر بود، هرچی او میخواست باید برایش داده میشد. گوشت، خرما، شیر، برنج و هر غذایی که هوس میکرد. ما فقط نان خشک و چای با شکر میخوردیم، گاه هم اندک کچولو. برادرم همچون ارباب خانه زندگی میکرد و ما همچون نوکرها برایش خدمت میکردیم. جورابهایش را میشستیم، بوتهایش را از پایش میکشیدیم، اتاقش را جمع میکردیم، آبش را گرم میکردیم و غذاهای دلخواهش را میپختیم. مادرم همیشه غصه میخورد و خودش را مقصر میدانست. همیشه با خودش میگفت ای کاش میتوانستم پسر به دنیا بیاورم. اگر من میتوانستم پسر به دنیا بیاورم، حالا شما چنین بیچاره نمیشدید. دلم خیلی میگرفت وقتی به مادرم نگاه میکردم، جیگرم خون میشد. همیشه با خودم میگفتم مگر پسر چی دارد که دختر ندارد؟ آن زمان کودک بودیم و نمیدانستیم. برای همین روزها جلو آینه می ایستادم و سر و پای خودم را به دقت نگاه می کردم تا شاید بتوانم کم خودم را پیدا کنم، ولی هر قدر جستجو کردم باز هم هرگز نتوانستم کمبودی در وجود خود پیدا کنم. با خود می گفتم من که هیچ چیز کم ندارم، دیگر خواهرانم نیز همه وجودشان کامل است، پس چرا پدرم مرا نمی خواهد؟ چرا دخترانش را دوست ندارد؟ آن روزها را به سختی تحمل می کردم. هرگز نتوانستم دلیل آن همه بی‌ارزش دانستن خودم و خواهرانم را پیدا کنم.
داستانگونه ای بود به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید. در این هفته به علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده داریم. اولی، خوشبخت‌تر کیست؟ نوشته بانو نوشین هستی گوارا. دومی، سگ فراموشکار، از نوشته های پاولو کویلو از صفحه مصطفی کمال. و سومی، نتیجه افراد در احتیاط، از صفحه ناصر نوروزی. نخست، خوشبخت‌تر کیست؟ از همان کودکی به این سوال فکر می کردم چه کسی از همه خوشبخت تر است. در کودکی فکر می کردم آن مردی که سر خیابان اسباب بازی فروشی دارد حتما خوشبخت ترین انسان دنیاست. اما چند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مکتب، نظرم عوض شد و فکر کردم پسر 6 ساله همسایی من از همه خوشبخت تر است، چون مدرسه نمی رود، مکتب نمی رود و می تواند چند ساعت بیشتر بخوابد. نوجوان که بودم فکر می کردم حتما خوشبخت ترین انسان دنیا یکی از سوپرستارهای سینماست یا یک ورزشکار معروف.
آن روزها خوشبختی را در شهرت می دیدم. مدتها گذشت و معنی خوشبختی هر روز برایم عوض می شد. بستگی به شرایط داشت. گاهی خوشبختی را در ثروت می دیدم و وقتی که بیمار می شدم در سلامتی. سالها گذشت و زندگی به من ثابت کرد خوشبختی برای هر انسانی یک تعریفی دارد. گاهی ما در زندگی به اتفاقی که آن را خوشبختی می دانیم می رسیم، ولی باز احساس خوشبختی نمی کنیم، چون گذر زمان و تغییر شرایط تعریف ما از خوشبختی را عوض کرده. کاش بدانیم خوشبختی واقعی داشتن آرامش است. جالب کمی طولانی و اما آموزنده سگ فراموشکار. قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند، اما کاغذی را در دهان سگ دید. کاغذ را گرفت. روی کاغذ نوشته شده بود: لطفاً 12 ساسیج و 1 ران گوشت بدین. $10 همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کرده بود ساسیج و گوشت را در کیسه گذاشت و در دهان سگ نهاد. سگ هم کیسه را گرفت و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود از طرف وقت بستن مغازه بود، قفل کرد و به دنبال سگ را افتاد. سگ در سرک حرکت کرد تا به محل اشاره و خطکشی رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از سرک تیر شد. قصاب به دنبالش راه افتاد. سگ رفت تا به ایستگاه سرویس رسید. نگاهی به تابلوی حرکت بسها کرد و ایستاد. قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند. تا بس آمد سگ جلو سرویس رفت و شماره آن را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا بس بعدی آمد. دوباره شماره آن را چک کرد. بس درست بود، سوار شد. قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد. بس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظری بیرون را تماشا می کرد. پس از چند کوچه سگ روی پنجه بلند شد و زنگ بس را زد. بس ایستاد. سگ با کیسه پیاده شد. قصابم به دنبالش. سگ در کوچه ای حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی زینه گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را باز هم تکرار کرد، اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغچه رفت. روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ نمود. قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه کار میکنی دیوانه؟ این سگ یک نابغه است. این باهوشترین سگی است که من تا به حال دیدم. مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار در این هفته است که این احمق کلیدش را فراموش میکند. جالب سوم، نتیجه افراد در احتیاط. مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. از او علت را جویا شد. همسرش گفت: گنجشک هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت و گناه باشد. مرد به خاطر عفت و خدا و ترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد. پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش فاسقش آرمیده یافت. شوهر زن فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت. به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلو کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد گفتند از گنجینه پادشاه دزدی شده. در این میان مردی که بر پنجه پا را می رفت از آنجا عبور کرد. مرد پرسید او کیست؟ گفتند این شیخ شهر است و برای اینکه خدای ناکرده مورچه ای را لگت نکند روی پنجه پا را می رود. آن مرد گفت به خدا دزد را پیدا کردم، مرا پیش پادشاه ببرید. او را به پیش پادشاه بردند و به پادشاه گفت شیخ همون کسی است که گنجینه تو را دزدیده است. شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد. پادشاه از مرد پرسید چطور فهمیدی که او دزد است؟ مرد گفت تجربه به من آموخت. وقتی در احتیاط افراد شود و در بیان فضیلت زیاده روی شود بدان که این سرپوشی هست برای یک جرم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز برای تان تقدیم کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پوهنتون کابل نامی آشنا و اکادمی بالا مقام و درگاه تعلیم و تربیه هزاران محصل در بیشتر از 9 دهه گذشته بود و هست. این پوهنتون حتی زمانی محصلین خارجی را با آغوش باز می پذیرفت و گاهی هم صدها محصل را برای کسب دانش و ارتقای سطح تخصص به خارج می فرستاد که همه به شماری از آنها که الحق آموختند و درخشیدند می بالند. اگر دقت شود این مهد دانش چه روزهایی را به خاطر نامگذاری خود از سوی شماری به نام پوهنتون و از جانب بعضی ها به اسم دانشگاه متحمل نشد و از آن بگذری جایگاه و خواستگاه بزرگترین سیاستمداران چپ و راست در افغانستان بود. چه ضربه هایی که نخورد و اما به پای ایستاد و تا امروز ادعی را که پاس او را نداشتند نبخشیده است. پوهنتون کابل مادر است و امروزه ده ها دانشگاه و پوهنتون را از بطن خود ماسوا نموده که هیچ کدام قدردان و پاسدار عظمت و فراخی سینه او نبودند. امروز یاد خیری به بهانه 91مین سال عمر این درگاه علم داریم که همکارم در زمینه با شماست.
اساس و بنیان پوهنتون کابل و تحصیلات عالی در افغانستان با تأسیس پوهنزه طب در ماه عقرب سال 1311 هجری شمسی گذاشته شد. پوهنزه طب تا سال 1360 جز پوهنتون کابل بود. اولین دسته از فارغ تحصیلان لیسه های کابل که جمعاً 8 تن بودند شامل پوهنزه طب شدند. در این هنگام دکتر رفیقی کاملبیک یک تن از پروفسوران و طبیب ترک ریاست این پوهنزه را به دوش داشت. در آن وقت ساختمانی برای پوهنزه تعداد گذاری شد و شفاخانه علی‌آباد در جوار آن اعمار گردید. اساس محوطه موجوده پوانتون کابل با اعمار ساختمان پوانزه طب بنا نهاده شد. سپس پوانزه حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین مؤسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد و برای اولین بار 5 تن از فارغ تحصیلان صنوف 12 لیسه های مرکز در آن پوانزه به تحصیل آغاز کردند. 4 سال بعد از تأسیس پوانزه حقوق و علوم سیاسی در سال 1321 پوانزه ساینس ارز وجود کرد و در آن 16 تن به تحصیل آغاز نمودند. در سال 1323 پوانزه ادبیات، بعدن ادبیات و علوم بشری و بعدن پوانزه زبان و ادبیات با اشتراک 10 تن محصل از فارغان صنوف 12 به فعالیت های اکادمیک آغاز نمودند. در حمل سال 1325 مجموعه 4 پوانزه متذکره تی یک فرمان محمد نادرشاه به نام پوانتون کابل تحت ریاست دکتر عبدالحمید تسجیل یافت. بعدن اولین قانون به نام قانون پوانتون کابل تدوین و در ماده 7 آن چنین تصریح گردیده است. پوانتون دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس پوانتون است و از لحاظ اداری و مالی پوانتون مستقل و مستقیما نزد وزیر معارف مسئول خواهد بود. اهمیت پوانتون کابل در کشور زمان برجسته شد که اولین پلان 5 ساله اقتصادی افغانستان در سال 1335 در زمان زمامداری صدارت محمد داود با کمک اساتید پوانتون کابل طرح و روی کاغذ تحریر می گردد. در روشنایی آن پوانتون کابل نیز یک پلان 5 ساله انکشافی را طرح‌ریزی و به تایید مقامات دولتی می رساند. سالهای 1330 تا 1340 را از نظر شکل می توان دهه توسعه پوانتون کابل حساب کرد. در سال 1330 پوانزه شریعت به منظور تربیت جوانان کشور در علوم اسلامی در چارچوب پوانتون تأسیس گردید و با اشتراک 16 تن محصل در دارلمان در پهلوی پوانزه حقوق و علوم سیاسی به فعالیت آغاز نمود. در سال 1333 پوانزه تعلیم و تربیت تأسیس گردید. به همین ترتیب پوانزه زراعت و انجینری در سال 1335 تأسیس شد. بعدن در سال 1342 این پوانزه به دو پوانزه جداگانه به نام انجینری و پوانزه زراعت از هم جدا گردیدن. در سال 1340 پوانزه علوم وترنری با پذیرش 60 محصل به فعالیت آغاز نمود. احتیاج روزافزون کشور به پرسنل ورزیده و تعلیم یافته در رشته‌های مختلف اقتصادی موجب ایجاد یک مؤسسه تحصیلات عالی به نام اینستیتوت عالی اقتصاد در حمل سال 1336 گردید. این اینستیتوت در سال 1337 به نام پوانزه اقتصاد در ردیف سایر پوانزه‌های پوانتون کابل قرار گرفت. تأسیس پوانزه‌ها در همین جا خاتمه نیافته. مؤسسات تعلیمات عالی یکی بعد دیگر در پوانتون کابل تأسیس کردید و فعالیت‌های این مرکز علمی را وسیع‌تر و گسترده‌تر ساخت. شعبه نسوان در پوانزه طب در سال 1336 افتتاح شد و راه را برای شمولیت جوانان قشر اناث کشور در مؤسسات تعلیمات عالی گشود. پوانزه فارمسی به منظور رفع نیازمندی‌های کشور به فارمسیستان لسانس در ثور سال 1337 تأسیس شد. قابل یادآوری است که تطبیق پروژه تأسیس اینستیتوت پلی‌تکنیک در ماه میزان سال 1342 که در پلان انکشافی دوم به همکاری وزارت معارف و وزارت معادن و صنایع و سفارش دولت پیشین پیشبینی شده بود با پوانتون کابل سپرده شد. از اهداف عمده آن اینستیتوت تربیت مهندسان در رشته‌های تعمیرات مدنی و صنعتی، پل‌ها و سرک‌های مترو، بنها و نهرها، معادن و نفت و گاز و مواد مفیده جدید و تکنولوژی کیمیاوی بوده است. این اینستیتوت بعد از اکمال امور ساختمانی در سال 1348 رسما افتتاح شد. در سال 1358 با جدا شدن دپارتمنت جغرافیا از پوانزه ادبیات و علوم بشری و دپارتمنت جیولوژی و مترولوژی از پوانزه علوم تحت ساختار جدید به نام پوانزه زمینشناسی مسما گردیدند. هکذا در همین سال با جدا شدن دپارتمنت های تاریخ، ژورنالیسم و علوم اجتماعی پوانزه جدید به نام علوم اجتماعی ایجاد کردید. بعدن در سال 1365 دپارتمنت ژورنالیسم از پوانزه علوم اجتماعی مجزا و به حیث پوانزه جداگانه معرفی گردید. پوانزه کمپیوتر ساینس در سال 1388 به حیث یک پوانزه مستقل در چارچوب پوانتون کابل نظر به پلان استراتژیک قبلی وزارت تحصیلات عالی به منظور تربیه کادرهای مسلکی در رشته کمپیوتر ساینس مطابق مقتضیات عصر و زمان، غنومندی کمپیوتر ساینس و یک زیربنای خوب برای تحصیلات عالی در مقطع لیسانس و بلندتر از آن تأسیس شد. این پوانزه در اثر ارتقای دیپارتمنت کمپیوتر ساینس، پوانزه ساینس که در سال 1376 ایجاد گردیده بود، به وجود آمد. طرح اساسگذاری پوانزه هنرهای زیبا در چارچوب پوانتون کابل در سال 1345 به اجرا گذاشته شد. در سال 1389 ساختمان اداری این پوانزه اعمار گردید. پوانزه اداره و پالیسی آمد در سال 1391 در چارچوب پوانتون کابل تأسیس شد. نظر به تقاضای زمان و افزایش اهمیت به پرورش کادرهای علمی و متخصص در حوزه دانش محیط زیست، پوانزه محیط زیست بنابر پیشنهاد پوانتون کابل و وزارت تحصیلات عالی و با تصویب شورای وزیران در سال 1392 با داشتن 430 محصل جدید شمول و 150 محصل از دپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث در صنف‌های مختلف رسماً آغاز به کار کرد. در سال 1393 پوانزه ساینس به 4 پوانزه جداگانه ریاضیات، فیزیک، کیمیا و بیولوژی منقسم و هر یک به حیث پوانزه های جداگانه تبارز نمودند. به همین ترتیب در سال 1399 پوانزه زبان و ادبیات به 2 بخش زبان و ادبیات داخلی و زبان و ادبیات خارجی تحت پوانزه های جداگانه به فعالیت های علمی و تحقیقی خیش ادامه دادند. پوانزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی که از مکتب تکنیکی مخابرات در سال 1342 به اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی در سال 1386 تحت قیمومیت اداری و مالی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت داشت، در سال 1399 کاملا به پوانتون کابل ملحق گردید که با این تحول تعداد پوانزه های پوانتون کابل به 22 پوانزه رسید. دهه 90 هجری شمسی به مثابه یک فصل استثنایی در تاریخ پوانتون کابل رقم خورده است. در این دهه پوانتون کابل از مرز برنامه ها در مقطع لیسانس به مرز برنامه ها در مقطع ماستری و دکترا یک سفر جدید را آغاز نمود. هرچند یک دو برنامه ماستری که در گذشته ها با ایجاد و لغو تجارب اکادمیک را تجربه کرده بودند، به یک قوام و ثبات جدید موفقیت را از آن خود کرد. در این دهه حدود 22 برنامه ماستری و 2 برنامه دکترا در بخش‌های مختلف علوم اجتماعی و طبیعی بالاثر سعی و تلاش استادان رقم خورد. در حال حاضر در حدود 651 استاد در پوانزه‌ها و رشته‌های مختلف مصروف تدریس، آموزش و تحقیق در پوانتون کابل می‌باشند که تعداد کثیر آنها دارای درجه تحصیلی دکترا و ماستری می‌باشند. همچنان فعالیت های اداری این پوانتون توسط 360 تن کارمند اداری به پیش برده می شود. پوانتون کابل دارای 22 پوانزه، 101 دیپارتمنت، 77 برنامه در مقطع لیسانس، 22 برنامه ماستری، 2 برنامه دکترا، 2 مرکز تحقیقاتی و 4 مرکز آموزشی می باشد. در پوانتون کابل در حدود 24,000 محصل در 3 مقطع لیسانس، ماستری و دکترا در 2 بخش روزانه و شبانه مصروف تحصیلند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
معلوماتی بود پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته شاعر مطرح و با نام افغانستان جناب حبیب سادات شعر تازه‌ای به یاد وطن در دیار غربت سروده و به مجله آزادی لطف نمودند.
این غزل پرسوز را شاعر و دکلماتور خوب بانو عفیفه ثاقب دکلمه کردند. با سپاس از جناب سادات و عفیفه ثاقب به آن گوش می دهیم.
رفتیم و کس نگفت کجاییم و در چه ها، افتادیم و یا سر پاییم و در چه ها، یا زیر آفتاب فروزان گرم و داغ، بی سایبان و سقف و سراییم و در چه ها، یا در دیار غربت و آوارگی ز درد هستیم، یا زوال و فناییم و در چه ها. پا از چمن کشیده در آتش نشسته ایم، پا از چمن کشیده در آتش نشسته ایم، یا که زرنج و غصره هاییم و در چه حال. در روزگار سخت و دور از دیار خیش، شاهانیم و یا که گداییم و در چه حال. صد ناله شد گری و دلهای ماز در، بغضیم نا شکسته صداییم و در چه حال. ما در دیار غیر به صد رنج روزگار، محکوم بیز چون و چراییم و در چه حال. آگه نشد گهی کسی از حال و روز ما، شادیم و یا که نال سراییم و در چه ها.
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ثاقب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته گذشته در ارائه مطالب سیر ژورنالیسم در افغانستان در مجله آزادی، ارشاد النسوان را معرفی کردیم. در این شماره این هفته آریانا دایرة المعارف و مجله آریانای آن و در ادامه از سالنامه کابل ماندگارترین نشریه یادهانی خواهیم داشت که همکارم آن را برای شما می‌خواند.
آریانا مجله تاریخی ادبی و تحقیقی از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان که از ماه دلو 1321 انتشار آن آغاز شد. بنیادگذار و نخستین مدیر آن احمد علی کوهزاد از استادان تاریخ شناس افغانستان بود که در سالهای بعد مدیریت آن بر عهده اشخاص دیگر گذاشته شد. هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوع های از این گونه یاد شده است. بیشتر مقاله های مجله آریانا به قلم دانشمندان چون احمدعلی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، سرور گویا اعتمادی، استاد خلیل الله خلیلی، مایل هروی، ملک الشعرا بیتاب است. لیکن آثار دانشمندان کشورهای دیگر چون ایران نیز در آن آمده است. آریانا از سال آغاز تا سال 1324 مرتباً در هر سال 12 شماره منتشر شده، لیکن از سال 1325 به بعد هر شماره در دو ماه یک بار نشر گردیده است. انتشار مجله آریانا پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در ثور 1357 با انحلال انجمن تاریخ افغانستان متوقف شد. اما دایره المعارف به صورت بخشی از اکادمی علوم افغانستان تا این اواخر فعالیت داشت و مجله خراسان که ظاهراً جانشین آریانا شده بود از سال 1360 خورشیدی به انتشار آغاز کرده است و سه ماه یک بار از سوی انستیتیوت زبان و ادبیات بخش دری اکادمی علوم و زبان دری منتشر می شود. نسخه های به ما رسیدن نشان می دهد که صاحب امتیاز مجله کابل، انجمن ادبی کابل و مدیر مسئول آن محمد انور بسمل و سال تأسیس این انجمن و مجله سال 1310 هجری شمسی است. انجمن ادبی کابل ماهوار مجله به نام مجله کابل نشر می کرد. اولین شماره این نشریه در 15 جوزای 1310 به مدیریت محمد انور بسمل مدیر انجمن ادبی کابل در شهر کابل انتشار یافت. با شروع کار ریاست مستقل مطبوعات در سال 1318 در چوکات حکومت افغانستان، اداره انجمن و مجله کابل به ریاست مستقل مطبوعات وقت انتقال یافت. مطالب نشراتی مجله کابل موضوعات اجتماعی، تاریخی، علمی، دینی، زندگی نامه مشاهیر، معرفی اماکن، مقابر و شهرهای تاریخی، آثار باستانی، معرفی کتابها، تاریخچه مطبوعات، نمونه اشعار کلاسیک و معاصر، نمونه های از ادبیات جهان، نمایشنامه ها، پژوهش های ادبی، ادبیات عامیانه، مطالب درباره زبان و ادبیات دری و پشتو، حکمت و فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیه، گزارش فعالیت های انجمن ادبی، ورزش، فکاهیات، رویدادهای ما، تازه های علم و مطالب متفرقه موضوعهای گوناگون بودند. از میان نویسندگان و شاعران که مقالات و اشعارشان در مجله کابل به نشر می رسید، می توان از مرحوم سید قاسم رشتیا، عبدالهادی داوی، حبیب الله خان طرزی، قاری عبدالله خان ملک الشعرا، محمد کریم نزیهی، قیام الدین خادم، احمد علی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، استاد عبدالحق بیتاب، شایق کابلی، سرور گویا، غلام احمد خان نوید، عبدالرؤوف بینوا، یوسف آینه، عالم شاهی نقطه، گلپاچا الفت، صدیق الله رشتین و چند دیگر نام برد. در این مجله اشعار شاعران کلاسیک هم به نشر می رسید. اما اساسنامه کابل، این مانگارترین نشریه کابل در چی جایگاه قرار داشت و مجله نامی کابل با چی محتوای ارزنده نشر می شد؟ سالنامه های افغانستان چاپ منظم و سالانه شان از 1312 خورشیدی آغاز یافت و ادامه دارد. منابع سرشار از مدارک و اسناد در خصوص مطالعات در پیرامون ساختار نهادها و تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، منطقه و تا حد جهان را در دسترس می گذارند. پیش از 1312 خورشیدی، سالنامه ها به گونه موسومی و گاهنامه به نشر می رسیدن. در سالنامه ها، مخفف ها، واژه ها و اصطلاحات هم به کار رفتند که استعمالشان به مرور زمان یا تحول یافته و یا هم از میان رفته است. به گونه مثال، وزارت امور خارجه به جای وزارت امور خارجه، کاتب و سرکاتب به جای سکرتر دوم و سکرتر اول، مدیریت اوراق به جای ریاست آرشیف دیپلماتیک، مدیریت دول غرب، مدیریت دول شرق، مدیریت تابعیت و کنسولگری و ویژه به جای ریاست امور کنسولگری و غیره تغییر نام داده بودند. سلسله نشر موارد از سالنامه ها از همان سال 1311 خورشیدی تا حکومت مجاهدین در سال 1371 خورشیدی ادامه یافت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
معلوماتی بود در مورد مجله تاریخی، ادبی و تحقیقی آریانا از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان و چند نشریه دیگر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.